على سيما بقية الله في الأرزين أرواح من صباح فده. ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرحبة، ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها ولكن نار نام حاربها، ألا وإنه من لا ينفعه الحق يزره الباطل ومن لا يستقيم به الهدى يجر به الزلال إلى الردى، ألا وإنكم قد أمرتم بالزعن ودللتم على الزاد وإن أخبف ما أخاف عليكم إثنتان اتباع الهوى وطول العمل فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. فرمود الا فعملوا فی الرغبه کما تعملون فی الرحبه. این بعضیا کمر همت بستن و تمام هم و غمشون اینه که به وظیفه عبودیت و بندگیشون عمل بکنن، اما بعضیا وقتی در شدت و بلا واقع شدن کبوتر حرمند و پلاس مسجد و دست از دعا پایین نمی آمد. وقتی مشکلشون حل شد وقت دیگه از خدا و دعا و مسجد و حرم خداحافظی میکنن و شطور دیدی ندید که الله تبارک و تعالی در قرآن کریم از اینو افراد شکایت گلایه میکنه. مثلا در سوره عنکبوت الله تبارک و تعالی فرمود که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی سوار کشتی میشن اون وقت سوره عنکبوت آیه 65 فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. سفر دریایی سفر پرخطریه، یعنی قبل از این که سفر دریایی شروع بکنن با خدا ارتباطی ندارن، وقتی هم که صحیح و سالم از سفر به مقصد رسیدن باز با خدا خداحافظی میکنن. اینا در حین سفرند که فقط خدا شناسند. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین اما فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. یا در سوره اسراء آیه 67 فرمود و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاکم الی البر اعرضتم و کان الانسان کفور. و اونی که کمر همت بسته به وظایف عبودیت و بندگی عمل میکنه عند الشدائد و المصائب الله تبارک و تعالی هواشو داره. اون وقت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود صفت بند پروری دارد. اما اونی که قبل الشدائد و المصائب و بعد شدائد و المصائب خدا نشناسه، هین شدائد و مصائب خدا میشناسه، در واقع مشرکه دیگه. غیر حق تبارک و تعالی شریک او قرار داده قبل از شدائد و مصائب و بعدشم به شرح زن فعضا هم یشرکون در سوره عنکبوت فرمود که فلم ما نجاهم الالبره ازا هم یشرکون. اینجا هم حضرت صلوات الله و سلام فرمین که الا فعملو فر رغبته کما تعملو فر رغبته، یعنی عمل بکنین وقتی که ایمانی دارید، در رفاه و آسایش و آرامشید، عبادتتون بدون ذره ای ترس و حراس و بیمه، با رغبت عبادت میکنید، با عشق عبادت میکنید، با میل عبادت میکنید، چون هیچ مشکلی ندارید، نه مریضی دارید، نه بی پولید، نه روحن مشکلی دارید، اصلا و ابدا. اینجا عبادت ان رغبتنه. همونطوری که در رهبه و ترس عبادت میکنید، به همون وزان و درجه در حین رغبت و عشق مشغول عبادت میشه. الا و انی لم ارم کل جنت نام طالب خواهد. آگاه باشید، همان من لم اره. چی لم اره؟ و مفعول لم اره در تقدیره، یعنی لم اره نعمتن که کل جنت نام طالب خواهد. همان من ندیدم نعمتی مثل بهش که طلب کنندش بخوابه. اونی که طالب بهشته باید هوشیار باشه، باید آگاه باشه، باید بیدار باشه، باید گوش به زنگ باشه. رفتم که خار از پا پیشم، محمل ز چشمم دور شد، یک لحظه غافل گشتم و صد سال راهم شد. تو سفر یه لحظه آدم از رفقا عقب میمانه، دیگه رفقا رو نمیتونه پیدا بکنه. رفتم که خار از پا کشم، محمل نهان شد از نظر. خار به پاش خلیده، میبرم یه جایی بشینم این خار رو از پام بکنم. محمل نهان شد از نظر، یک لحظه غافل گشتم و صد سال راه هم دور شد. یه لحظه چرتش میبره، هواپیما رفت، قطار حرکت کرد، ماشین حرکت کرد. و اینجا هم همینطور، اونی که طالب جنته باید همیشه بیدار باشه، هوشیار باشه، آگاه باشه. الا و اینی لم ارى نعمتا، من ندیدم نعمتی کل جنته که مثل بهش باشه، که نام طالبها یعنی خوابیده طالب اون نعمت. این رؤا رؤیت قلبیه، نه رؤیت بصری. رؤیت بصری با یک مفعول رأیتو زبیان فقلتو لیلی فقال الله لا. رؤیت قلبی چند تا مفعول میخواد؟ دو تا مفعول میخواد. اومخ اولی محذوفه که گفتیم نعمتم. الا و اینی لم ارى نعمتن، نعمتن مفعول اوله که مفعول کاف کل جنه به معنی مثل، کاف به معنی مثل نعمتی که این صفت دارد مثل چیه؟ بهشته. اومخ این جمله نام طالبها در واقع مفعول دوم ضمیر طالبها راجع به مفعول اولی که نعمتنه، طالب اون نعمت بخوابد. ولکن ناره یعنی ولا نقمتن، ولا نقمتن یعنی لم ار نقمتن، ندیدم نقمتی عقوبتی که این صفت داره مثل آتش باشه و نامحاربها و بخواب فرار کننده از اون نقمت. یعنی انسان همیشه باید هوشیار باشه، همیشه باید آگاه باشه، همیشه باید گوش به زنگ باشه و موقعیت خودش رو لحاظ بکنه که در چه شرایطی، در چه موقعیتی. همونطوری که در میدان جنگ سرباز در نهایت هوشیاری و آگاهی و یقظه و بیداری باشه، از اطراف مورد حمله واقع نمی شود. تو این میدان معنویات هم همینطوره. تو میدان جهاد اکبر هم به سان میدان جهاد اصغره. انسان باید از خواب غفلت خودشو بیدار بکنه و متوجه باشه در چه شرایطی قرار گرفته، در چه موقعیتی. الا و انه من لا ينفع الحق يزره الباطل، آگاه باشید. و انه و همانا شأن چنین است، من لا ينفع الحق، اونی که حق به او نفعی نرساند. خدا حقه، به عالم حقه، و قوانین الهی حقه، حق اونی که ثابت. انه الحق، عالم حق، مرگ حق، حساب و کتاب حق. اونی که لم ینفعه الحق فمازا بعد الحق الا سلام. ما اگر از حق اعراض بکنیم، روی برگردانیم، به چه رو می آوریم؟ فمازا بعد الحق الا بالاخره یا حق یا باطل دیگه. از حق روی برگردانیم، از حق بهره نگیریم، از حق استفاده نکنیم، به حق پشت بکنیم، از حق روی برگردانیم. بالا لا ينفع الحق بنویسید لاعراضه عن. چرا از حق بهره نمیگیره؟ چون از حق اعراض کرده، به حق پشت کرده. الا و انه من لا ينفع الحق، آگاه باشید، همان شأن چنین است، اونی که نفع نمیدهد به دو حق. چرا؟ چون از حق اعراض کرده. یزره الباطل، و از حق اعراض کرده. تو چه میدانی افتاده؟ تو میدان باطل و ضلالت و گمراهی افتاده. و وقتی تو میدان باطل و ضلالت افتاد، این ضلالت و باطل به دو ضرر خواهد رسوند. لذا فرمود یزره حق. و من لا یستقیم به الهدا یجر به زلالو الى ردا. هر کسی را هدایت به راه راست نیارد. و علی علیه السلام این هدایت و طبق اون حدیثی که در سفینه ماده بببه خوندیم قبلنا که به نه تدیتون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدایت یافته شده ایم. علی علیه السلام هم نفس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اون وقت روایت اینطور بی انذرتم و به علی علیه السلام اهتدیتم و بالحسن اعطیتم الاحسان الا و ان الحسین باب من ابواب الجنه. این روایت اینطور پس بی انذرتم در ماده بوبه سفینه البحار یه لحظه ذهنمون پرید بی انذرتم یعنی به وسیله من شما انذار شده اید و به علی ابن ابی طالب اهتدیتم و به وسیله حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام هدایت یافتید و به الحسن اعطیتم الاحسان و به برکت وجود نورانی امام حسن مجتبی علیه السلام احسان به شما اعطا شده. بعد فرمود علاوه ان الحسین باب من ابواب الجنه. آگاه باشید امان امام حسین علیه السلام دری از درهای بهشت. هر کسی اناد بکنه و امام حسین علیه السلام رو قبول نکنه الله تبارک و تعالی بوی بهشت رو به مشام این حرام میکنه. پس و من لا یستقیم به الهدا یجر رو به الزلال الردا. یعنی هر کرا که هدایت به راه راست نیاید، یعنی هر کسی قابلیت نداشته باشه، حضرت علی علیه السلام که مایه هدایته و به علیین علیه السلام اهتدیتو، اون وقت نتیجه چه خواهد شد؟ یجر به الزلال الردا، یعنی زلالت و گمراهی اونو به پستی و حقارت و پوچی میکشاند. پس اونی که قابلیت قبول هدایت از خدا و نور علم نداره، نتیجه این می شود که زلالت و گمراهی اینو به پستی و حقارت و نابودی می کشاند. رضا قرآن هم مایه زلالت هم مایه هدایت. مسئله قرآن مسئله تنابه، زان که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن قومی درون چه شدن، مر رسن را نیست جرمی ای انود، چون ترا سودای سربالا نبود. فرمود یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیر. مگه قرآن کتاب زلالت می خود قرآن می فرماید دیگه. اینو شاید بعضی ها بشنون، شده منبر ما مطرح کردیم، بعضی ها استبعاد کردن، بجر رو بحث کردن، با اینکه خوبم توضیح دادیم. بعد بعضی از طلبه ها هم قبلا تو بحث تفسیر مطرح کردیم، اون وقت استبعاد می کردن چطور کتاب زلالت. ببینید سوره بقره آیه 26 فرمود یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیر. مسئله قرآن مسئله تناب. خب یه طرف تناب به دست الله تبارک و تعالی، از طرف دیگر آزاد. خب اونی که چنگ بزنه الله تبارک و تعالی اونو میکشه، و چنگ نزنه در مسیر زلالت و گمراهیه دیگه. زان که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن قومی درون جه شدن. او تناب که گناه نداره، گناه مال ماست که بی‌ظرفیتیم، غافلیم، نمیخواهیم از این چاه به در بشویم، چنگ نمیزنیم به این تناب. یه بار یکی میفته تو قعر چاه، از بالا تنابی نمیفرستن، بعد وقت اوجا خفه میشه میمیره، افسوس میخوریم، حیف شد. یه بار تناب میفرستیم، میگه من حال و حوصله چنگ زدم به تناب ندارم، بعد لعنتش میکنیم، بد و بیراه میگیم یا نه این بدبخت فلان فلان شده، ما زحمت کشیدیم، تناب پیدا کردیم، آویزان کردیم، گفتیم چنگ بزن، ببند به کمرت، ما تو رو بیرون بکشیم. بدبخت همت نکرد تناب رو به کمر ببنده، ما اون رو بیرونش بکشیم. قرآن آمده میخواد هدایتشون بکنه، این نمیخواد هدایت بشه، قبول نمیکنه. خب اینجا مذمت میکنیم، سرزنش میکنیم یا نه؟ الان یکی مستضعفه، پشت جنگل های آمازون مثلا داره زندگی میکنه، اصلا قرآن به او عرضه نشده. خب وقتی عرضه شد، خب عرضه نشده که هیچ دیگه، تکلیف متوجه او نشده. وقتی شما یه مبلغ رفتید قرآن رو دو عرضه کردید و خواستید هدایتش بکنید، اگر قبول کرد هدایت یافت که هدایت یافته، وگرنه این در ضلالت و گمراهی الان زندگی میکنه یا نه؟ عرضش رو قبول نکرده دیگه. پس تا قرآن بهش عرضه نشده بود تکلیفی نداشت. وقتی قرآن عرضه شد، یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. قبول بکنه تو بهشت، قبول نکنه تو جهنم دیگه. از یزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یزل بهی الا فاسقی. اینجا هم حضرت میفرماین و من لا یستقیم به الهدا، یعنی اونی که هدایت اونو به راه مستقیم نمیکشانه، یعنی قبول هدایت نمیکنه دیگه. هر که را روی به بهبود نبود، دیدن روی علی سود نبود. امام حسین علیه السلام تو این سفرشون رفتن سراغ عبیدالله ابن حر جوفی، وارد خیمهشون هم شدن. داستان مفصله، مقتل خوارزمی آورده، دیگر کتاب هم داره. وارد خیمهشون شدن جهت این که هدایتشون بکنن، فرمودن تو خیلی گناهکاری، بیا منو کمک بکن، خدای تبارک و تعالی کل گناهاتو میبخشه. گفت از کوفه بیرون نیامدم مگر این که صدای علم ناصر تو به گوش من نرسه، نمیدونم چطور شد اومدی به خیمه من. مضمونش اینه دیگه، اینو ظاهرن نگفت، داستان خیلی وقت قبل دیدیم، مضمونش اینطور. او گفت نمیام، اما گفت که یه اسبی بهت میدم، با اون اسب هر کی رو دنبال کردم گرفتم و هیچ کسی منو نتونسته بگیره. یه شمشیر بسیار متین و محکمی هم دارم، اونم در اختیار تو قرار میدم. حضرت ناراحت شدن، فرمودن تویی که قریب به این مضمون نسبت به جانت بخل ورزیدی، ما نیازی به اسب و شمشیر تو نداریم. زهیرم از اون طرف نمیخواست با حضرت در یک منزل خیمه بزنن فرود بیاین. بعد پیک امام حسین علیه السلام از طرف حضرت رفت و گفت آقا تو را میخواد. لقمه تو دستش بود، مثل اینکه کبوتر بالا سرشونه، همینطور لقمه موند و خانمش گفت که خب برو لاغر حرفشو بشن. رفت و اومد مسیر 180 درجه عوض شد. پس من لا یستقیم به الهدا، اونی که هدایت، هر کرا که هدایت به راه راست نیاوره، مستقیم نکند اونو هدایت. و امام حسین علیه السلام رفت خیمه عبیدالله ابن حر جعفی، مستقیم نشد. خب در چه مسیری حرکت کرد؟ یجر به زلال الر ردا، می کشان اونو زلالت به سوی هلاکت و نیستی. الان و انکم قد امرتم به زعن، آگاه باشید همانا شما امر شده اید به کوچ کردن. یوم زعنکم، زعن به معنا کوچ کردن، زعن سارا و بابه قطع، قطع یقطع زعن یزعن. یوم زعنکم در کدام سوره؟ یوم زعنکم سوره نحل باید باشه، روز کوچ کردن. علاوه انکم قد امرتم به زعن، آگاه باشید شما امر به کوچ کردن شده اید. دیگه در این مورد تو نهج البلاغه حضرت فرمایشات فراوانی دارن، در موارد متعددی این مطلب رو بیان کردن. مثلا در خطبه 204، همون خطبه‌ای که حضرت هر شب برای مردم می‌خوندن، تجهزوا رحمکم الله، به خطبه‌ای که هر شب بعد از عشاء آخره، یعنی بعد از نماز عشاء، حضرت علی علیه السلام رو می‌کردن به مردم. بعد خطبه 204 رو میخوندن که تجهزوا رحمکم الله، زاد و توشه بردارید، خدا شما را رحمت بکنید، مهیا بشید، آماده بشید، خدا شما را رحمت بکنید. بالاخره بعضی از مطالب باید هی گفت، اینه تکرار هم نیست، هی باید گفته بشه، نگیم تکراره. حضرت علی ببینید ایجاد خطبه 204 چینو کان کثیر ما یونادی بی اصحابه، مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علی فرموده کان کثیر ما یونادی بی اصحابه، یعنی بسیاری از مواضع اصحابش اینطور ندا قرار میدادن. مدارکی که این خطبه رو نقل کرده اند دارن حضرت بعد از نماز عشاء آخره هر شب این خطبه رو برای مردم میخوان، چون انسان نیاز به موعظه داره. نماز هر روز میخوانیم و تکرار نه. اون میگه من دو بار به یک رودخانه وارد نشدم، دو بار به یک رودخانه وارد نشدم، یعنی بار اول وارد شدم رودخانه یک حالتی داشت، من یه حالتی داشتم، بار دوم که وارد شدم حالت رودخانه عوض شده بود، حالت من هم عوض شده بود. پس اینطور نیست که دو بار وارد یه رودخانه شد، سه بار، چهار بار وارد یه رودخانه شد، نه، هر بار این حالی داشت، رودخانه حالتی داشت، بار دوم، بار سوم، بار چهارم عوض شد. لذا این مطالبی که سازنده باید تکرار بشه و از تکرار کردن اونا هم ابا نداشته باشیم. گاهی تکرار و آدم غافل، توجه نداره، اون وقت گاهی مثلا بعضی از اساتیدمون میفرمودن این کتابو 25 سال 30 سال درس میدم، امشب تو مطالعه مطلب متوجه شدم چیه. ای تکرار میکنه. اون وقت یکی از اساتیدمون خدا سلامتشون بداره، پیرمرد دیگه از کار افتاده، حافظی خیلی عجیبی داشتند و بعد آقای سید عباس موسوی خیلی حافظی عجیبی داشتند و اصلا مجسمه اخلاق بودن. یه زمانی سر درس، این خاطره هیچ وقت فراموشمون نمیشه، در سر درس رسائل تو مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی مملو از جمعیت، میخواستن دفع و رفع و توضیح بدن. یه مثالی زدم، فرمودم مثلا از طرف افغانستان یه مریضی شایع شده میاد به طرف ما، اگه جلوشو بگیرن میگن دفعه، مریضی بیاد و بعد بخوان مریضی را برطرف بکنن این میشه رفع. حدیث رفع رفع عن امتی اون. بعد دائم اینطور با این مثال توضیح دادن. فرد اومدن سر درس، قبل از اینکه درس شروع بکنن شروع کردن به گریستن. بابا برای چی گریه میکنن؟ فرمودن که یه طلبه افغانی زنگ زده بود، خیلی ناراحت بود که دل ما رو شکستی، به ما توهین کردی، چرا از طرف افغانستان یه جای دیگه بلخن. بعد گفت من خیلی ناراحت شدم و اشک میریختن. فرمودن او کیه من نمیشناسم، بیاد یه دوره کتاب بهش هدیه بدم و به هر نحویه دلشو آمادم به دست بیارم که اگه دلشو به دست نیارم دیگه سلب توفیق میشم، نمیتونم نماز شب بخوانم و حالم گرفته میشه. این لطافت روح ببینید. و خیلی هم حافظه عجیبی داشتن، سر درس هی میگفتم فلان صفحه فلان خط رو ببینید، میدیدیم درسته، فلان صفحه فلان خط، فلان صفحه فلان خط، فلان صفحه فلان خط، یه بار نشد که اشتباه در بیاد. و خیابون که میرفتن یه صفحه از رسائل دستشون بود مطالعه میکردن. پیرمرد بودن ها و زمانی که ما خدمتشون بودیم، الان دیگه کاملا از کار افتادن و از رفقه حالشون میپرسه میگن دیگه وضعشون ناجور. بارها تو مسیر حرم قبل از درسم میرفتن حرم زیارت توسل دعای توسل میخوندن، بارها دیده بودیم حرم دعای توسل میخوندن، میامدن درس و بین حرم و مدرسه آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه یه صفحه از رسائل دستشون بود، اونو مطالعه. پس هر چیز که دل بدان گرایت گر جهد کنی به دستت آید. و بعضی ها خیال میکنن که مثلا اینایی که به درجاتی رسیدن به آسانی رسیدن. نه، با حلو حلو گفتن دهان شیرین نمیشه. یه حدیث نمیتونم حدیث حفظ بکنم، و حدیث رو بنویس بذار تو جیبت، بگو تا این حدیث حفظ نکردم این کاغذ از جیبم کنار نمیذارم. یه بار بخون، دو بار بخون، سه بار بخون، ده بار، صد بار بنویس بگو تا حفظ نکردم دست بر نمیدارم، حفظ میشی دیگه. ولی بعضیا خیال میکنن که بله پهنم پلو بلاجخته، یه بار دو بار حفظ نمی پس بذاریم کنار. از بو علی سینا کتاب ما بعد طبیع ارسطو شد حاشیش نوشته 40 بار بیشتری که بو علی سینا که صاحب اون حافظه بود میگه 40 بار بیشتر من این کتابو خوندم. اون مرحوم مدرس ادبیات اونطور درس میگه 3 بار سیوتی پیش استاد مسلم خوندم، 3 بار سیوتی پیش استاد مسلم خوندم. گوهر ادب بود. در هر صورت لیس للانسان الا ما سعى، و انسان باید تلاش بکنه تا به یه جایی برسه. فوری تلقین نکنیم حافظم ضعیفه نمیتونم حفظ بکنم، و خیلی تلقین میکنم، خیلی هم تنبلی میکنم. و اگر مثلا تشویقی باشه، یعنی بعضیا منتظر تشویق. قبلا چند تا تعریفات اضافه داشتیم، یه بار گفتیم هر کسی 40 تا قصار نهج البلاغه حفظ بکنه یه تعریفات بهش میدیم، تا فردا 4-5 نفر حفظ کرده. بعضی منتظره، یعنی در اون حد نیستن که احساس نیاز بکنن، احساس ضرورت بکنن که باید حفظ بکنیم، منتظرن تا تشویق بشن و فوری حفظش بکنن. اون وقت بعضی ها منتظر نقمتن. یکی از پادشاه رفت و مشهد مقدس رضوی علی مشرف آلال تحت و سنا کورا رو جمع کرده بود، شلها رو جمع کرده بود، اون وقت اولتیماتوم داده بود اینقدر کور از هند و سند و شل از شرق و غرب و این طرف و اون طرف میان اینجا شفا میگیرن، شما پس اینجا چی کار میکنید؟ یه عمری اینجا گذروندید نتونید شفاتون رو بگیرید، تا فردا این زمان شفاتون رو گرفتید گرفتید و گرده میدم همه تون رو سر به نیست میکنن. جدی گفته بود، اولتیماتوم داده بود. میگن تعداد کثیری تا فردا رفته بودن و متوسل شده بودند و شفاشون از حضرت گرفته بودن. در هر صورت اون وقت بحث در این بود که گاهی آدم سالیانی متوجه نمیشه، یه کتابی رو بارها درس میده، بعد از مثلا دوره ها تدریس تازه متوجه میشه که مطلب چی بوده. این ضعف انسانو میرسه. لذا انسان همیشه باید در تلاش و تقلا باشه و اصلا فارغ التحصیلی بازنشستگی معنا نمیده. یعنی چی فارغ التحصیل بازنشسته؟ یعنی 30 سال درس میده بعد بازنشست میشه دیگه از همه چیز مایوس، منتظر مرگشه، تو خانه نشسته منتظر مرگشه دیگه. اما تو حوزه ببینی آیت الله 100 سالشه 90 سالشه باز سر کار درساشو میده، بالاخره فراخور سنش به کاراش میرسه دیگه، کتاب و درس و بحث اینا رو که کنار نمیذاره ما بازنشسته شد. در هر صورت پس این خطبه را بارها حضرت هر شب میخوندن، ما هم باید بخوانیم، اونقدر بخوانیم تا در دلهامون اثر بگذاره. تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل واقل الارجة على الدنيا وانقلبوا، محل شاهد اینه، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد. وقت در موارد متعددی حضرت فرمایش دارن دیگه خیلی به جا معطل نشیم. و دللتم على الزاد، دللتم على الزاد در خطبه 157 نهج البلاغه حضرت فرمودند که خطبه 157 پاراگراف 1 و 2 و 3 و 4 عباد الله، الله الله فی اعز الانفس علیکم و احبها الیکم. به اون شب از امام حسن احسان روایت خوندیم، یبن آدم نفسک نفسک فانما هی نفس واحده، اینا در توضیح او فرمایشه و تا اوجا دیگه وقت نشد اینا رو عرض بکنیم. عباد الله، الله الله فی اعز الانفس علیکم و احبها الیکم فان الله قد اوزه لکم سبیل الحق و انار طرقه فشقوتون لازمتون او سعادتون فتزودوا في ايام الفناء لايام البقاء قد دللتم على الذات. ذات چیه؟ تزودوا فان خير الذات التقوى. خیرم اونجا افعل تعیین، افعل تفضیل نیست، یعنی متعینا ذات و توشه راه آخرت تقواست، نه اینکه ذات و توشه 100 چیز باشه بهترین اونها چی باشه؟ تقوا باشه. نه، زیارت با تقوا زاد و توشه آخرت، رسیدگی به فقیر فقرا با تقوا زاد و توشه آخرت، نمیدونم پرستاری از مریضا با تقوا زاد و توشه آخرت، درس خوندن با تقوا زاد و توشه آخرت. تا تزبدو فإن خیر الزاد، یعنی متعینن زاد و توشه راه آخرت تواز. و امرتون به زعن و امر شدید به کوچ کردن، و حسستم علل مسیر و دللتم علی الزاد، و ان اخفف ما اخاف علیکم اثنتان، همانا ترسناکترین چیزی که برای شما میترسم دو چیزه، اتباع الهوا و طول الامل، تبعیت کردن از هوا و هوس و طول آرزو، آرزوهای دور و دراز. خطبه 42 را ببینید، انشالله اگر عمری باقی باشه خطبه 42 را میرسیم. اونجا حضرت فرمودن که ایوه هم این همین فرمایش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ایوه هم ناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنا، اتباع الهوا و طول الامل، فاما اتباع الهوا فیسد عن الحق، و اما طول الامل فینسل آخرتا، اما طول عمل آخرت از یاد انسان میبره. خطبه 86 آخرش هم ببینید، این رو آدرس بنویسید دیگه سر فرصت انشالله نگاه میکنید. خطبه 86 آخرش رو ملاحظه بفرمایید. و اعلم ان العمل یسهل عقله، آخرش و اعلم ان العمل یسهل عقله، بدانید عمل آرزو یسهل عقله، یعنی عقل رو در نسیان و غلط می اندازه، و ینس ذکره و می فراموشاند ذکر، یعنی یاد آخرت رو. فاکذب العمل فانه غرور، یعنی دروغگو بدانید آرزو را، فانه غرور، ای فریب خدعه نیرنگ، و صاحبه مغرور، و صاحب اون بفرمایید عمل مغروره، یعنی مخدوع فریب خورده. لبم لبریز از نام حسین است، عروج اوجم از بام حسین است، اگر جراح قلبم را شکافت، دلمون به این خوشه، اگر جراح قلبم را شکافت، به روی لوح دل نام حسین است. اذا شئت النجات فزر حسینا، لکی تلقى الاله قریر عینی، فان النار لیس تمس جسما علیه غبار زوار حسین. ای شوق کربلای تو در جان ما حسین، ای شوق کربلای تو در جان ما حسین، پیوند جان ما و جانان ما حسین، ای شوق کربلای تو در جان ما حسین، پیوند جان ما و جانان ما حسین، شور محبت تو و شوق ولای تو شیراز بند جمع پریشان ما حسین. ای حب الحسین یجمعنا، شور محبت تو و شوق برای توست شیراز بند جمع پریشان ما حسین. ما با سبوکشان وفا هم قسم شدیم، پیمانه غم تو و پیمان ما حسین. روزی که بی روایت عشق تو بگذرند، آن روز هست شام غریبان ما حسین. شکر خدا که پیروی از راه سبز توست روح نماز و حاصل ایمان ما حسین. دل را کند شکوه قیام تو دلپذیر، ای خاطرات عشق تو مهمان ما حسین. تا در پناه ماه بنی هاشم آمدیم، خورشید تکیه داده بر ایوان ما حسین. بازی هلال یک شبه زینب از غمت، موج ستاره ریخ به دامان ما حسین. با یاد یک چمن گل پرپر به نینوا، ریزد بهار گل به گریبان ما حسین. داغ تو چیست مرهم دلهای درد من، داغ تو چیست مرهم دلهای دردمند، درد تو چیست مایه درمان ما حسین. ای آن که با شکست دلانت عنایتیست، ای آن که با شکست دلانت عنایتیست، گاهی بیا به خواب پریشان ما حسین. ای آن که با شکست دلانت عنایتیست، گاهی بیا به خواب پریشان ما حسین. دریاب ای مسیح نفس از ره کرم، دریاب ای مسیح نفس از ره کرم، یک لحظه نیست نفس به فرمان ما حسین. از شرم روسیاهی خود آب می شویم، افتد اگر که پرده اسیان ما حسین. ای مهر روشن تو سرآغاز نور عشق، چیزی نمانده است به پایان ما حسین. ای کاش، ای کاش یک نگاه به امید دیدنت از هم جدا شود صف مژگان ما حسین. با یک اشاره تو به عشق شفق قسم، بار دیگر به آن حرم پاک میرسم. با یک اشاره تو به عشق شفق قسم، بار دیگر به آن حرم پاک میرسم. به دیر پیشگاه نامی اتشار کربلا قریب نینوا عزیز حضرت زهرا امام حسین علیهم الصلاه و السلام صلواتی بر الله و صلوات و آل محمد جلال. صبح سیشن بعد تعطیل ان شاء الله بیجن الله تعالی نصر تاتشتی. Buyurun. Buyurun, bizim elbette masamız kalıyor.